أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. روز گذشته بحثی رو آغاز کردیم که قول ابو حنیفه شیبانی و در میان فقهای شیعه فخر المحققین بود. مطلب از این قرار بود که آقایون گفته بودند نهی نه تنها دال بر فساد نیست، بلکه دال بر صحت، و هر جا نهی از ناحیه شارع وارد شد معلومه که اون کار صحیحه. استدلالی که پشتش بود گفتیم مبتنی بر یک مقدمه مهمه، و اون این که بعث در جایی درسته که امکان انبعاث باشه. من وقتی میتونم به شما بگم برو که شما برات رفتن مقدور باشه، ممکن باشه. زجر هم جایی درسته که امکان انزجار باشه. جایی میتونم بگم نرو که نرفتن مقدور شما باشه، بتونی بری بتونی نری. اما اگر در جایی اصلا یک کاری مقدور شما نیست، این کاری که مقدور شما نیست من معنا نداره ازش امر کنم، ازش نهی کنم. شما نمیتوانی پرواز کنی، من ندرسته بهت بگم پرواز بکن، ندرسته بهت بگم پرواز نکن. اگه بگم پرواز نکن هم این لغوه. گفت عامیانش این که من که دارم میرم چرا هلم میگید؟ یه وقتی این خودش هست چرا شما میگی لغو؟ و بنجعت هازه لغویه، اصل داستان برمیگرده به این که چیزی که مقدور نباشه امکان امر و نهی بهش نیست. از اون طرف وقتی شارع به شما میگه لا تبع ما لیس عندک، اگر شما بیعت فاسد باشه، میگید نهی دل علی الفساد دیگه، یعنی چی؟ یعنی بیع فاسده. فاسده یعنی چی؟ یعنی اگرم بفروشی باعث مالکیت طرف مقابل نمیشه، پس بیع محقق نمیشه. لا تبع ما لیس عندک اگر داله بر فساد باشه معناش اینه که بیع ما لیس عندک فاسدون. خب یعنی چی؟ یعنی اصلا ما لیس عندک لا یمکن بیعه. وقتی لا یمکن بیعه پس نهی ازش معنا نداره، چون قرار شد نهی از چیزی باشه که مقدور شما باشه. پس معلوم میشه که ما لیس عندک بیعش صحیحه که امکان نهی فراهم میاره. بیع صحیحه، فاسد نیست، چون اگر فاسد بود یعنی نبود. وقتی چیزی که نبود محقق نبود، پس معلوم میشه نمیشه بهش نهی کرد. این کل استدلال آقایون بود. دیروزم منبرش رو به طور مفصل رفتیم. مرحوم آقای آخوند آمده بود و فرموده بود که من در دو شاخه معاملات و عبادات با شما بحث میکنم. در شاخه معاملات سه قسم کرده بود، گفته بود معاملات گاهی نهی درش نهی از سببه، گاهی نهی درش نهی از مسببه، گاهی نهی درش نهی از تسببه. توضیحش رو دیروز دادیم. ایشون میگفت من با تو ابو حنیفه با شمای فخر المحققین همدلم موافقم، به شرطی که نهی به مسبب و تسبب خورده باشه، اما اگه نهی به سبب خورده باشه نه، اونجا با شما همدل نیستم. دیروز توضیح این معاملات رو دادیم، دوباره بازش نمی کنیم. اما عبادات، سخن آقای آخوند رو میخواییم در عبادات ببینیم. مرحوم آقای آخوند در عبادات یه مطلبی رو در متن کفایه داره که توضیح داده، بعدش در پاورقی همین مطلب رو مجدد گفته، منتها یه تفاوتی در حاشیه با متن داره در رابطه با عباداتش فقط، نه در رابطه با معاملات. در معاملات همون حرفی که بالا زده رو پایینم گفته. در رابطه با عبادات مرحوم آقای آخوند می‌فرماید عبادات دو دستند. یه دسته عبادات هستند که اینها عبادات به تعبیری به معنی الاخصن. یعنی چی؟ یعنی اینا عبادتند حتی اگر امری هم نباشد. اگه شارع امرم نکرده باشه این کار عبادت. شما الان برو یه گوشه سجده کن، این عبادت، امرم نداره ولی عبادت. اما یک دسته از عبادات عبادتند چون شارع گفته. یعنی اگر شارع نگفته بود که از ساعت اذان صبح تا اذان مغرب شما هیچی نخور، این کار عبادت نبود. صوم عبادیتش به سبب چیه؟ اینه که امر آمده، چون شارع گفته این عبادته، به خلاف سجده. سجده شما هر جا سجده کنی عبادت، شارع نگفته باشدم عبادت. حالا مثال زیاد داره و کم له من مثال. خود آقای آخوند میگه رکوع هم از این سنخه، خشوع و خضوع هم از این سنخه. حالا خشوع و خضوع فعل نیست، ولی حالا پس یک چیزهای عبادتند ولو امری نباشه، اما یک چیزهای عبادتن اگه امر باشه. آیا خون میگه بیایید تو هر کدوم از اینا مجزا بحث کنیم. اونایی که امر نباشه اونها رو شارع نهی ازش کرده، گفته این کارو نکن. این ممکنه، مقدور شماست. شارع به شما گفته این کار رو انجام نده، شارعم نمی گفت مقدور شما بود، حالا که گفت مقدور شماست. سه سجده کردن به ماه و سجده کردن هیچ ارتباطی عبادیتش با امر شارع نداره. اصلا فرض کن باطل، سجده باطل بازم عبادته، سجده باطل عبادته، سجده فاسد عبادته. فاسد یعنی چی؟ یعنی به درد شارع نمیخوره اما عبادته. فاسده یعنی چی؟ یعنی این سجده مجزی نیست ولی عبادته، عبادیتش زیر سوال نیست. میگه در این دست استدلال آقای ابو حنیفه و حضرت فخرالمحققین نمیاد. پس مرحوم آقای آخوند میگه در عبادات دو دستن، دسته اول اون عبادات ذاتیه اصطلاحاً، عبادات به معنی الاخص، عباداتی که محتاج امر نیست عبادیتش. دقت کنیم، میخوام یه بار دیگه بگم خوب دوستان متنبه به این داستان بشن. استدلال چی بود؟ استدلال این بود که اگر فاسد باشد مقدور نیست پس باید صحیح باشد. این میگه اگرم فاسد باشه مقدوره، استدلال به اینه. میگه عبادت سجدوار، عبادت به معنی الاخص، عبادات ذاتیه ولو فاسدم باشه مقدوره. تو استدلال چی بود؟ میگفتی اگر فاسد باشه مقدور نیست، وقتی مقدور نباشه مورد نهی نیست. حالا که مورد نهی واقع شد معلومه مقدوره، وقتی مقدوره پس صحیحه. ایشون میگه نه، این فاسده و مقدوره. اما بریم سراغ دسته دوم عبادات. دسته دوم عبادات مثل روزه، اینا استدلال ابو حنیفه و فخرالمحققین توش جلوه میکنه. اتفاقا اینا خیلی راحت تر استدلال. میگن شارع بهت گفته روزه نگیر، پس معلوم میشه میتونی بگیری، چون اگه نمیتونستی که نمیگفت. میتونی بگیری یعنی چی؟ یعنی اگه بگیری صحیحه، چون اگه فاسد بود نمیتونستی بگیری. پس معلوم میشه اگه گرفتی لج کردی حرف خدا رو گوش نکردی صحیحه. این استدلالش دیگه. میگه که اگر روزه گرفتی و روزه شما به درد نمیخورد، فاسد بود، شارع نباید ازش نهی میکرد، چون اصلا امکان نداشتی. تو شارع بهت گفت روزه نگیر، شما گرفتی، صحیحه، چون شارع که گفت نگیر معلوم میشه گرفتن برای تو ممکنه، مقدوره. حالا که گرفتی پس معلوم میشه آنچه گرفتی درست بوده، مقدورت بوده. اینجا آقای آخوند میگه این حرف درسته، اما یه مشکلی وجود داره که باعث میشه ما با اتکای به او از این پیچ عبور کنیم. برای بیان مشکل تنبه بدیم به قصه. در بحث اجتماع امر و نهی دوستان یادشونه میگفتیم گروهی اجتماعی هن، مثلا امام، حضرت امام اجتماعی بود. گروهی امتناعی هن، مثل مرحوم آخوند. اینها میگفتن در جایی که یک مصداق دو عنوان رو نمایندگی میکنه، یعنی مصداق برای دو عنوانه. شما الان اینجایی داری نماز میخونی، این فعل شما هم صلات است هم قصب است. اینجا دعواشون بود، یه عده میگفتن تعدد العنوان رافع مشکله که امام بودن و خطابات قانونیه و مبنای اصلی، یه عده میگفتن نه وحدت مصداق مانع از صحت تعدد عنوان راهگشا نیست. اما همه قبول داشتن، هم اجتماعی ها هم امتناعی ها، که نمیتونه یه عنوان واحد به ماه و عنوان واحد هم مورد امر باشه هم مورد نهی. اینا چه میگفتن نمیشه، همه قبول داشتن، همه قبول داشتن که نمیشه یک نماز رو شاره بگه نماز بخون نماز نخون. یادتون باشه، فقط ارجاع بدم، در بحث نهی در عبادات آقای آخوند همون اول کار اومد گفت آقایون اجتماعی ها اینجا بشکم برقص نکنید، ما و شما هر دو با هم گرفتاریم، باید یه راه حلی پیدا کنیم. نه تو اجتماعی این به دردت میخوره، نه من امتناعی این مضر به حالمه به تنهایی. چون نهی در عبادات دوستان یادشون بیاد آخرین دلیل طرفداران کی بود؟ اجتماع بود. اجتماعی ها اومده بودن نهی در عبادات و ممانه دلیل خودشون ارائه کرده بودن. آقای آخوند اول کار اومد گفت بدونید اگر نهی از عبادات حل نشه فقط رو مبنای ما امتناعی ها نیست، شما اجتناعی هم گرفتاری. چرا؟ چون عنوان واحد مورد امر و مورد نهیه. بحث اجتماع و امتناع مال جایی بود مصداق واحد باشه، مفهوم ها و عنوان ها متعدد، اما شما اجتماعی هم مثل مایید جایی که عنوان واحده که هم امر رفته روش هم نهی رفته روش. حالا با توجه به اون نکات که جای خودش به طوله و تفصیله بلکه بیشتر از حد نیازم گفتیم، اینجا آقای آخوند میگه نگاه کنید، نهی در عبادات در دسته دوم چاره ای نداریم غیر از این که به نوعی او رو توجیه کنیم. چرا؟ یه بار قشنگ مطلب رو شسته رفته ببینیم. قراره یه نماز بخونی، روزه بگیری، عبادیت صلات به چیه؟ به امره، پس امر بهش تعلق گرفته. فرضم بر اینه به همین نهی تعلق گرفته، که نمیشه که یه چیز هم امر بره روش هم نهی. پس نهی معلوم میشه به اینی که امر رفته یا تعلق نگرفته، چیز دیگه است، یا اگه به این تعلق گرفته امر برداشته شده. امر که برداشته شد باطله. یه بار دیگه میگه آقا نماز کی عبادته؟ از اول بحث امروزمون یادمون بیاد گفتیم عبادت ها دو نوعن، عبادات ذاتیه که محتاج امر نیستن، عبادات غیر ذاتیه که محتاج امر. یعنی اصلا اگه امر نباشه عبادت نیست. نماز کی عبادته؟ وقتی امر داره. خب نهیم که به همو خورده، فرض بر اینه که نهی در عباداته، این گفته نماز نخون، ای حائز نماز نخون، ای مسلمان روز عید فطر روزه نگیر، به خود روزه خورده. پس همین صلات حائز، همین صوم یوم العید، همین مورد نهیه. خب همینم کی عبادته؟ وقتی امر داشته باشه. این که نمیشه اجتماع امر نمیشه، علا نحوی که خود اجتماعی هم قبول ندارن، هیچ کی قبول نداره. پس امر و نهی نمیتونن با هم جمع بشن، لذا لاجرم باید بگیم که نهی پس به ذات عمل نخورده. میگه یک کاری نکن که اگه قرار بود امر داشته باشه امرش عبادی باشه. به عبارت دیگه نمیخواد بگه روزه نگیر، میگه امساک نکن به اون نحوی که اگه قرار بود صحیح باشه عبادت بود. پس نهی ابتدا به ساکن اصلا به ذات عبادت نخورده، چون امکان نداره به ذات عبادت خورده باشه. به این بیان معلوم میشه استدلال شمای ابو حنیفه و مرحوم فخر غلطه، فخر المحققی. چرا؟ چون اونا میگفتن، یه بار دیگه از اول بگیم خوب جا بیفته، اونا میگفتن چی؟ میگفتن روزه اگر مقدور نباشد منهیون ان نیست، وقتی منهیون ان شد نهی بهش تعلق گرفت معلوم مقدوره، مقدوره یعنی صحیحه، چون مقدور یعنی ممکنه دیگه، ممکنه یعنی صحیح. آقای آخون میگه اصلا اون روزهی که مأمور رو به اون روزهی که خدا میخواد نمیتواند منهیون ان باشه، نه اصلا به چیز دیگه تعلق گرفته. بله قبول داریم ظاهرش اینه که گفته همون عبادت رو نیار، ولی این خلاف نمیتونه، چون محاله که عبادت مأمور و به باشه در این حال منهیون ان هم باشه. مجبوریم بگیم که نهی خورده به چیزی که لو کان مأمورن به لکان عبادیا، کاری که اگه قرار بود مأمور و به باشه عبادی بود، نه اینکه چیزی که بالفعل عبادته. این محصل فرمایش ایشونه در متن. عبارت آخوند رو ببینیم چون میخوام با ورقیشم ببینم. عمل عبادات صفحه 225 ها، عمل عبادات اما کان منها عباد ذاتیه، 225 دیگه، ما کان منها عباد ذاتیه رکوع و سجود و خشوع و خضوع برای خدا، اینا نهی هم باشه مقدوره. کما ازا کان مأمور به، مأمور به میتونن باشن، منهیان هم میتونن باشن. یعنی به عبارت دیگه اینها صحیح لازم نیست بوده باشن تا مقدور به تا مأمور تا مقدور باشن، فاسدشون هم مقدوره. شما میگفتی اگه صحیح نباشن، اگه سالم نباشن، اگر غیر فاسد نباشن مقدور نیستن، نه اینا همینجوریشون هم فاسد مقدوره. و ما کان منها عباده، اما اونایش که عبادتن چون قصد قربت دارن لوکان مأمور به، چون امر دارن، اصلا اینها چون امر دارند مأمور به، چون امر دارند عبادتن. فلا یقدر علی، این اصلا امکانش نیست که فرد قادر بر او بشه، الا این که بگیم اجتماع امر و نهی فی شیء واحد به عنوان واحد، که این محاله. حتی اجتماعی هم اینو قبول ندارن، حتی قائلین به خطابات قانونی هم قبول ندارن. خب پس اینا چیه ها؟ اینها نهی در این اقسام به عبادت اصلا نخورده. قد عرفت ان النهی فی هذا القسم انما یکون نهیا عن العباده، اما نه از عبادت درست درمونان، به معنی انه لو کان مأمور به کان الامر به امرا عبادیا، کان الامر به امر عبادتا، کان الامر به امر عبادتا لا یسقط الا بقصد القربه. خب بعد ایشون تو تاورقی چه گفتیم دقت کن، آقای آخوند اصل استدلال ابو حنیفه و فخر المحققین رو گرفته، مطلب دقیقا دوستان روش تأمل کنند، از نکات خوبه اصوله، اصل استدلال گرفته، بعد در جواب به استدلال اونا اومد دو شاخه کرد، معاملات عبادات. در معاملات دیروز پاسخاشو داشتیم، عبادات رو دوباره دو شاخه کرد، عبادات ذاتیه، عباداتی که با امر عبادت میشن، عباداتی که با امر عبادت میشن و جوابشو داد. در عبادات ذاتیه جوابی که آقای آخوند داد چی بود؟ گفت اینا ولو فاسدن باشن مقدورن. پس شما که میگفتی فقط در فرض صحت مقدورن، نه اینا فاسدن باشن مقدور. تو پاورقی یه پله از این میره بالا، نه اینکه جواب رد میکنه که همه اینم درست قبول، اما بعد میاد میگه ببینم ما قرار بر این بوده که نماز، قرار بر این بود سجده کنیم که معجزی باشه دیگه، یعنی خدای ثوابی بابتش بهمون بده، یه تکلیفی از گردمون برداره. اینجوری نبود که الکی بخوایم سجده کنیم. اون سجده‌ای که خدا از ما میخواد چه سجده‌ایه؟ سجده است که مأمور به باشه، امر کرده باشه، که میخواد صحیح و فاسد بشه. اگه سجده بکنیم قرار این سجده معجزی باشه، یعنی یه چیزی رو، یه نفعی داشته باشه. خودم سجده رو خدا از ما میخواد بابتش ثواب میده، اون سجده‌ای که مأمور به باشه، یا حداقلش یه پله بریم بالا، اگرم مأمور به نیست حداقل منهی عن نباشه. مثال بزنم براتون، آقا حضرت عالی خیلی عاشق خدایی، همینجوری به هر وجایی میرسی کله رو میذاری زمین، میگی آقا من دلم میخواد تراهم رو کن سجدا در رابطه با من صدق کنه، هر جا رسیدم پیشونی رو میذارم به خاک، امر داری؟ نه امری نیست، خودش عبادت رو. اما این سجده کجا به دردت میخوره؟ اینی که حداقلش اینه که خدا نگفته باشه آقا وسط میخونه سجده نکن، این به درد من نمیخوره. یعنی اون سجده‌ای که سجده به نفع تو، خدا ازش خوشش میاد ثواب بهت میده، حداقلش اینه که منهی عن نباید باشه دیگه، اب نداره، مأمور به نبود نبود، امر نداشت، میگی به ذات عبادت، اما منهی عن دیگه نباشه. پس کدوم سجده مفید فائده است؟ سجده غیر منهی عن. خب سجده غیر منهی عن فائده دارد. همین سجده اگر مورد نهی قرار گرفت، اون وقت میشه چی؟ میشه اجتماع حب و بغض رو عنوان واحد، نمیشه، محاله، به همون بیانی که در رابطه با امر گفتیم. سجده غیر منهی عن ها از شما خواسته، سجده غیر منهی عن رو که تو نمیتونی در حالی که نهی داره بگی غیر منهی عنه. عبارتش رو ببینید، عبارت آقای آخوندو در صفحه 226، بعد اون مطلبی که اون شماره 627 رو بخونیم از رو. ببینید در مورد این دسته از عبادات، یعنی همین عبادات ذاتیه، استدلال مرحوم آخوند با آنچه در متن مطرح کرده است متفاوت است. در این مورد ایشان در متن به امکان وقوعی سجده حتی در صورتی که منهی عن باشد میگه ممکنه، وقتی ممکنه چه باطل چه منهی چه غیر منهی ممکنه، پس لزوم نداره تمسک میکنه و لذا نتیجه میگرفت حتی اگر نهی موجود باشد و سجده باطل باشد باز هم امکان نهی هست. چرا؟ چون امکان سجده هست. نتیجه میگیره پس نهی داله بر صحت نیست، استدلالی که گفتیم در متن. ولی در حاشیه میفرماید آنچه خدا خواسته است سجده غیر منهیان ان است و چون این سجده ای نمیتواند هم مأمور به، بغلش بنویسیم مطلوب بهتر از مأمور به، هم مطلوب باشد هم منهیان ان باشد. پس اصلا طلب بغل امر بنویسیم به چون این سجده ای تعلق نگرفته است تا بگوییم نهی داله بر صحت است، اصلا این سجده سجده مطلوب نیست که شما بگید این درسته یا نه. عبارت آخوند آره ببینید انال کبرا صفحه 226 ان نه حقیقتا اذا تعلق به شیء زی اثرن کان دالا، نه دال الا غلطه، دالا علی صحته و ترتب اثرهی لاعتبار القدره فی ما تعلق به نهی کذالک. این ان الکبرا، این حرف ابو حنیفه و محقق فخر المحققین، و این کانت مسلمه، این دوباره انم نیست، و این کانت مسلمه الا ان نهی کذالک یا لا یتعلق به عبادات، اصلا نهی اینجوری به عبادات تعلق نمیگیره، ضرورت امتناع تعلق نهی این گونه به ما تعلق به الامر کذالک، همون مطلبی که گفتیم نمیتونه یه چیز هم متعلق هم باشه هم متعلق نهی. بعد میگن خب اولی چی؟ و تعلقه بالعبادات بالمعنى الاول و این کار ممکنه، بله میتونه به اولی یعنی به عبادات ذاتی تعلق بگیره. به عبادات ذاتی تعلق بگیری یعنی چی؟ یعنی این سجده شما هر جا رفتی بگن آقا این کارو نکن، چون سجده کردن که مقدور توست. اما داستان اینه که کدوم سجده به درد خدا میخورده الا ان اثر مرغوبی که از سجده میاد عقلا و شرعا بر اینی که منهیون انه مترتب نیست. چرا؟ به خاطر اینکه شارع گفته بود من سجده غیر منهیون انه به دردم میخوره. وقتی میگه غیر منهیون انه به دردم میخوره پس معلوم سجده منهیون انه به دردش نمیخوره، پس فاسده، فساد دینه همین دیگه. بل علا خصوص ما لیسه به حرام منها، این لیسه به منهی نهن و ها که از الحال در معاملات که دیگه معاملات و توضیحشو از قبل دادیم. هازا تمام کلام در فرمایش آقای آخون، اما بس تمام نشد. فردا که یوم حدم قبور بقیع کلن حوزه تعطیله، چهارشنبه هم انشاءالله ملحق کنیم روز شنبه.